بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی در این چند روز مطرح شد، به نام شیخ هم ما تمامش کردیم، این بود که استصحاب در احکام برآمده از قرآن و سنت و اجماع قابل استصحابه، ولی در احکام شرعی برآمده از ادراک عقل قابل استصحاب نیست. به عنوان مثال مسئله وجوب تقلید، بنابراین که مسئله شرعی بدونیم و اون رو برآمده از یک روایت معروف قلمداد کنیم، اگر مورد شک شد، مثل این که مجتهدی که ما تقلید میکنیم دچار جنون آنی شد، دچار فراموشی شد، شک کردیم که میشود از چنین مجتهدی تقلید کرد که تغییر حالت داده یا نمیشه تقلید کرد، بیام استصحاب کنیم، بگیم قبلا که ما وجوب تقلید داشتیم از این شخص، لعنه اعلم، الان که شک میکنیم استصحاب میکنیم دیگه. حالا اینجور دوستان مثال میتونید تا شب هی مثال بیارید، مثال کار سختی نیست. اما مثلا حکم پرهیز از ضرر، دفع ضرر، اگر بگیم دفع ضرر حکم عقلی و وجوب دفع ضرر هم حکم شرعی برآمده از ادراک عقل، خب یه جایی شما شک کنید، حالا شکتون هم ممکنه شبهه موضوعیه باشه که ندونید اینی که سابقا ضرر بود حالا ضرره یا نه، یا شبهه حکمیه باشه، مثل این که ندونید ضرری که مورد درک عقله ضرر قطعیه یا احتمال و ضررم هست، یه جوری که بخوام استصحاب کنیم. حالا باید مثالش دیگه شرایطش درست کرد، اینجا جای استصحاب نیست. خب میدونید اگر ما این حرف رو بزنیم در رفتارمون با استصحاب تأثیر زیادی خواهد داشت، چون خیلی از احکام شرعی برآمده از درک عقله. حتی اون مسئله تقلیدم من مثال زدم و با عنایتم مثال زدیم، ولی خب ممکنه کسی مناقشه کنه بگه مسئله وجوب تقلید حکم شرعی برآمده از ادراک عقل، به هر صورت تأثیر خودشو داره. ببینید شیخ اعظم برای این تفصیل در استصحاب، فکر نکنید آیه ای از قرآن یا روایتی از امام صادق علیه السلام یا چیزی داره، نه، ایشون بیانی که داره اینه خیلی مختصر که ما در احکام عقلی مگر شک میکنیم؟ خوب دقت کنید، در احکام عقلی خب عقل پیش ماست، در واقع میخوام بگم هم حاکم هستیم ما هم محکوم هستیم خودمون، عقل پیش ماست دیگه. خب عقل میدونید موضوع حکمش رو هم خودش درست میکنه، البته به این شسته رفتگی نیست تو کلمات ایشونها، ولی اینجوری در میاد. هر حاکمی، اینطور بگید دوستان، هر حاکمی برای حکم خودش موضوع رو خودش در نظر میگیره، خودش درست میکنه. خب ما مثلا میریم سراغ عقل، میگیم آقای عقل شما که فرض کنید میگی دفع ضرر لازمه، اگر چیزی سابقا ضرری بوده حالا شک داریم، این رو هم میگی یا نمیگی؟ اگر گفت میگم از باب احتیاط، خب خودش داره میگه دیگه، دیگه اصلا شک کم نداریم بخوایم استصحاب کنیم، چون حاکم همون حاکمه دیگه، دوباره داره میگه. اگر گفت نه نمیگم، یا حتی ممکنه مثلا یه جایی فرض کنید ها بگه اگر احتمال معتنابه میگم، اگر احتمال معتنابه نیست نمیگم، و هرچی گفت دیگه عمل میکنیم دیگه. همش هم دوستان تو یک نکته هستا، و اون اینه که حاکم پیش خودمونه، خودمون هستیم، عقل منه. اگر بین من و عقل من جدا کنیم، عقل منه. خب عقل میپرسیم ازش دیگه چه معنا داره استصحاب کنیم. حتی بهتون بگم در شبهات موضوعیه هم یه چیزی سابقا سم بوده، یه مقدار مثلا آب ریختیم روش، یا مثلا حرارتش دادیم، احتمال بدیم دیگه سمیتش رو از دست داده، شده محتمل و سمیه. خب بگیم سابقا که سم بود، قاتل بود، قوه داشت عقلا، دفع ضرر لازم بود، حالا شک میکنم استصحاب میکنم. شک میکنم استصحاب میکنم چیه؟ شک میکنم باز میرم سراغ عقلم، به عقلم گزارش میدم، میگم آقای عقل، چون عقلی که مدرک جزئیات نیست، عقل نمیگه این سمه یا نه، میگه به من گزارش شو بده تا من داوری کنم برات. میگیم این سابقا سم بود، کشنده بود، و به نظر تو فرار ازش لازم بود، الان گذاشتیمش داخل آتش، شیمیایی تغییر کرده موادش، حرکاتی روش انجام شده، الان احتمال میدیم مثلا 20% کشنده باشه، چی میگی؟ خب استصحاب میکنه عقل، بله، میگه من سابقا میگفتم پرهیز کن، حالا شک میکنم، این حرفا رو میزنه عقل. یا عقل میگه که خب مثلا قاعدتا اینجور میگه، میگه اگه درصد احتمال بالاست و ضررم درصدش بالاست، یه دفعه آدم بخوره سرگیجه میگیره، یه دفعه آدم بخوره احتمال مردنه، میدونی که میگن اگر محتمل قوی باشه، احتمالم که ضعیف باشه باید پرهیز کرد، احتمال ضعیف ولی محتمل قوی، 5% احتمال میدهم مرا بکشد، احتمال ضعیفه 5% اما بکشد، محتمل قوی. خب آقا ممکنه اینجا بگه، برعکسش اگر گزارش بدیم بگیم احتمال ضعیف داره که اگر من بخونم یه 2 ساعتی سرگیجه میگیرم، میگه نه حالا این مهم نیست، حالا نهایتا سرگیجه میگیری دیگه، نمیخواد پرهیز کنی. ببینید من چون بنا ندارم دیگه این رو انشاءالله بعدم توضیح بدم، دیگه حالا خواستم خوب اینجا توضیح بدم که مطلب روشن بشه. ببینید آدم وقتی که حرفو از شیخ میبینه، درس امروز دیروزم گفتم با پیش مطالعه کنید، آدم وقتی این صحبتها رو از شیخ میبینه خیلی میپسنده دیگه، کجاش آدم میخواد بزنه؟ این تفسیر رو میپسنده. ولی به شما بگم این سخنی که به ظاهر خدش ناپذیر مینماد، که منم براتون توضیح دادم، مورد اشکال برخی از بزرگان اصول بعد از شیخ انصاری از جمله آقای آخوند خراسانی قرار گرفته که درس امروز ما حالا قسمت عمدش همینه. ایشون چی فرموده؟ نمیدونم مطالعه کردید برگر یا نه، آرام آرام عرض میکنم دقت کنید. ببینید ایشون مرحوم آخوند میفرماید که ما در استصحاب میدونید که اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه رو میخواییم. یه بار دیگه بگم، اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه. دوستان از بس روشنه آدم شک میکنه چی میخوان بگن. قبول دارید که چون قبلا میگفتیم که شک باید به چیزی بخوره که دقیقا یقین به همون خورده. اگه من یقین دارم به طهارت لباس، شک دارم در عدالت امر، یک کس بگه استصحاب کن، چی رو استصحاب کنم؟ قضیه متیقن یقین به طهارت لباس، قضیه مشکوک عدالت امره، چی استصحاب کنم؟ حالا این مثال که خیلی روشن بود، خنده آور بود. فرض کنید اگر موضوع به قدری تغییر کرده که دیگه مثلا این اون نیست، سابقا مثلا انگور بود و فرض کنید یه حکمی داشت، حالا انگور چی شده؟ انگور شده کشمش، شده شیره، بعضی وقتا اصلا انگور شده یه نوع شیرینی، مثلا اصلا کلن تغییر دادم. خب من بگم سابقا یقین داشتم این فلان بود، حالا اون نیست اصلا. اینه که دوستان انشاءالله سال آینده درسی خواهیم رسید که در استصحاب باید قضیه متیقنه با مشکوکه یکی باشه. از شما سوال میکنم کی یکی هست؟ وقتی موضوع عوض نشده باشه. قبول دارید اگر موضوع عوض شده باشه، انگور شده کشمش، انگور شده یه مایه توی ظرف، این اون نیست دیگه. اما مثلا آدم بیدار حالا خوابیده، تغییر حاله، آدم خواب حالا خوابیده، مثلا آدم هوشیار حالا شده بیهوش، خب این همونه، منتها حالتش عوض شده. اینه که هی آرام آرام این حرفی که بعداً باید بزنیم عرض میکنم تا بعد ببینید که اشکال آقای آخوند بر شیخ چیه. ببینید در استصحاب میگن قضیه متیقنه با مشکوکه باید یکی باشه. به همین خاطرم انشاءالله آینده میخونیم که باید در استصحاب موضوع تغییر نکنه. البته که میگیم تغییر نکنه یعنی عرفن ماهیتش عوض نشه ولو حالاتش بفرمایید عوض بشه. میدونید چرا میگم ولو حالاتش عوض بشه؟ چون اگر حالاتش عوض نشه پس شک نمی کنیم. تو همون مثال مجتهد در نریم، مثال خوبیه. یه آقایی بود اعلم علما، میرزای قمی، وقتی که علمای نجف اومدن از این بر برن به طرف آذربایجان، شبیه اومدن قم دیگه، تو تاریخ خیلی معروفه، اون سید محمد مجاهد و اون بزرگان نجف، فحول اول نجف. خب شب وارد بر میرزا شدن، میرزای قمی، میرزای گیلانی، گیلانی هم یک میرزا داشتن، اینم به اسم قمی ها رقم خورد. میرزای جیلانی خب شاه بود دیگه، شاه العلماء بود، الله العلماء. به هر حال گرچه این اصلا رئیس مملکت هم بود، تتلیشا در مقابلش خب خیلی تواضع داشت. ایشون شروع کرد خب از مهمونا پذیرایی کردن. بعد گفتی من واقعش این مقدار سنم رفته بالا، تو قومم هستم و قومم مرکز درجه دو بود دیگه اون زمان، نجف خب خیلی فرق داره. با اینا گفتی یه بحثی شروع کنید، با منم بحث کنید، ببینید من اجتهادم هست یا آب رفته. یعنی مقلدین میتونن از من تقلید کنن یا من دیگه بالاخره اون فیری و فراموشی و کهنسالی. خب یه مسئله یه فرعی رو مطرح کردن، میرزا وارد شد. آخرین داوری این بود توسط علمای نظر، گفتن اگر اجتهاد اینه پس ما هنوز باید خیلی درس بخونیم، اگه این اجتهاد ما باید درس بخونیم تا بشیم مجتهد، پس ما مجتهد نیستیم. در هر صورت خب ببینید گاهی وقتا میشه که طرف تغییر حالت میده، کهنسال میشه، فراموشکار میشه، چه میگن آلزایمر میگیره از این حرفا. خب حالا انسان شک میکنه مثلا جواز تغییر، اما یه دفعه العیاذ بالله کافر میشه، فاسق میشه. خب ببینید اولی تغییر حالت موضوع همونه، اون علم و اون چیزی که داشته تا حالا، ملکه اجتهادی که حاصل شده یه رساله، تا اینکه نه یه چیزی که مقوم موضوعه، مثل ایمان، مثل عدالت، یا مثلا بعضی جاها واقعا شک میکنیم مقومه یا نه، مثل که بمیره. حالا بمیره بگیم نسبت به اجتهاد تغییر حالت حیات و موت، از حالات که تغییرش لکن به استصحاب نمیزنه، هازا زاکه، این همونه، این همانی به اصطلاح مراعات شده، یا نه مرده و زنده دو حقیقته. البته نمیخوام بحثای روانشناسی و فلسفی بکنیم، ما تو بحثای فقهی میخوام نگاه بکنیم، این همونه یا نه این اون نیست. البته گاهی وقتا هم شک میکنیم. ببینید آقایون، در استصحاب قضیه متیقنه و مشکوکه باید یکی باشه، اونم وقتی است که موضوع عرفن، ببینید این نکته هست، عرفن تغییر نکنه، و الا عقلا که یه ذره تغییر کنه عقل میگه این اون نیست، اما عرفن مهمه، عرفن تغییر نکنه. اگر از حالات باشه عرف میگه این همونه، مثل که عرض کردم آدمی که بیدار بود بخوابه، آدمی که مثلا هوش داشت موقتا بیهوش بشه یا حتی فراموشی بگیره. اما اگر مقوم موضوع باشه، مثل مسلمان، مجتهد مسلمان کافر بشه، خب اینجا دیگه استصحاب نیست. نمیتونه بگیم سابقا از این آدم تقلید میکردیم حالا استصحاب میکنیم. درست شد؟ اینو داشته باشید مرحوم آخون. ببینید اگر در قضیه عقلیه همین پدیده پیش اومد، یعنی اونچه که موضوع حکم عقل بود حالاتش تغییر کرد، عرفن چیزی که از حالاته، از شما سوال میکنم از نظر عقل موضوع فرق کرده یا نکرده؟ بله قطعا فرق کرده، چون میدونی که موضوع عقل نهاد دقیقیه، یه ذره تغییر کنه دیگه این اون نیست. مثلا خود سم اگر از حالت کشندگی یه ذره تغییر کنه میگه این اون نیست، ولی ممکنه حکمش یکی باشه ولی میگه این اون نیست. ولی عرف اگر از حالات ببینه، وقتی از حالات دید چه اشکال داره حکم شرعی برآمده از ادراک عقل استصحاب بشه؟ چه اشکال داره؟ نمیگیم عقل استصحاب کنه ها، چون بنا شد عقل بگیم عقل میگه موضوع تغییر کرده، اصلا استصحاب چه معنا داره، یا خودش داوری میکنه یا نمیکنه. اما اشکال نداره که حکم شرعی برآمده از ادراک عقل استصحاب بشه. تو همون مثالی که زدیم آقایون، این مایع سم کشنده بود، عقل میگفت کل ما کان ضرره قطعیا باید پرهیز کرد، بعدش هم که مشکوک شد بنا شد به عقل مراجعه کنیم دیگه، بگیم حالا هر چی خودش گفت. اما میتونیم بگیم این مایع یا این جامد، سم مایع یا سم خشک، این شی سابقا لازم الاجتناب بود، حالا شک میکنیم لازم الاجتناب است یا نیست، چه کار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. این کاری که شیخ آقای آخوند میکنه، ببینید میاد بین حکم شرعی برآمده از عقل با خود درک عقل جدایی میاندازه. میگه اگر بنا شد حکم عقل قابل استصحاب نباشه، به چه بیان حکم شرعی برآمده از درک عقل قابل استصحاب نباشه؟ چون احکام شرعی که میدونی تابع موضوعات عرفیه. خب اگر عرف میگه تغییر نکرده و اون تغییری که حاصل شده مقوم نمیبینه، استصحاب کنید، چرا لاتن غزل یقینه به شک شاملش نشه. اگر آقایون دقت کنید، دیروز گفتم که حرفا رو که میخواد بفهمیم مقایسه کنیم با هم. این حالا یه توصیه جدیدیست ما داریم دیروز امروز میکنیم، مشترکاتش رو ببینید چیه، از کجا از هم جدا میشن، که بعد بتونیم بگیم حق با کیه. ببینید مرحوم شیخ و مرحوم آخوند هر دوشون قبول دارن که در استصحاب لازم است اتحاد قضیه متیقنه و مشکوک، و هر دوشون قبول دارن، ببینید تا کجا میرن با هم جلو، قبول دارن که اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه عرفیه، و عرفی که شد اگر مقوم موضوع عوض بشه دیگه اتحاد نیست، اگر حالات موضوع عوض بشه موضوع هست. اینا باز هر دوشون قبول دارن، و اینا هم قبول دارن که احکام عقلی استصحاب نداره. نکته جالبش اینه، طرفه اینه، چون حاکم خود عقله، ازش سوال میکنیم که در مشکوک چی میگی، اما حکم شرعی برآمده از ادراک عقل رو شیخ انصاری مثل حکم عقلی میدونه، لذا میگه با یه ذره تغییر دیگه نمیتونیم استصحاب کنیم. آقای آخوند خراسانی میفهمد حکم شرعی برآمده از عقل مثل حکم شرعی برآمده از قرآنه، مثل حکم شرعی برآمده از روایت و حدیثه. اگر شرایط استصحاب داره شما میتونید استصحاب کنید، عقلا نمیتونید شرعا میتونید. دوستان این تمام حرف آخوند تو اون دو خط آخره، میخواد تحویلتون برم، نگاه کنید برگرو صفحه 1094 دیگه، بله 1094. خب قهرن میاد اون نصف صفحه آخر قسمت دوم، اون 7-8 خط اول که عربی آخونده نمیخونیم، از اینجایی که میگه عمل اول، سه خط مونده به آخر عربی ها، عمل اول فوازهون، پیدا کردی؟ اما ثانی دوستان یعنی اونجایی که حکم شرعی برآمده از ادراک عقلی باشه، این ثانی منظور اینه. فلعن الحکم شرعی المستکشف به، حکم شرعی که کشف شده به درک عقل، ما تعبیر میکنیم برآمده از عقل، حکم شرعی برآمده از عقل اند طروع انتفاع محتمل دخله فی موضوعه، اگر عارض شود، بله، چه عارض بشه؟ این اندت تو رو انتفاع اضافهش بیانیه هستا، یعنی منتفی بشه اون چه که احتمال میدیم دخلش در موضوعه. تو مثال مجتهد گفتیم مثلا مجتهد چی بشه؟ فراموشی بهش دست بده. خب احتمال میدیم این ذکری که منتفی شد حالت توجه دخالت داشته باشه در موضوع، یعنی مجتهد ذاکر رو تقلید کنیم، نه مجتهدی که فراموشی داره. مجتهدی که فراموشی داره چی رو میخواد مثلا نظر بده دیگه؟ وقتی عارض شود چی عارض بشه؟ یعنی منتفی بشه اون چه که احتمال میدیم دخلش در موضوع. تو مثال ما ذکر ذاکر بودن منتفی بشه. البته مما لا یرا مقوما للموضوع، از اون عناصری که عرفن لا یرا نزد عرف، چون قبلا عرفن رو گفته مقوم نیست از حالاته، خب میشه کان مشکوک البقا عرفن، همون میشه میگیم سابقا از این آدم. ببینید اگر عقل رو نگاه کنید میگه نگو از این آدم، چون سابقا این آدم ذاکر بود، الان این آدم ناسیه. ناسی و ذاکر که یکی نیست، اما مگه عرف اینا رو گوش میکنه؟ مگه میپذیره از عقل؟ میگه این همونه. خب وقتی اینطور شد به خاطر اینکه احتمال میده عدم دخلی فیه واقعا استصحاب میکنه. و این کان لا حکم للعقل بدونهی، اگرچه برای عقل اون حکمی که میکرد بدون این قید دیگه نیست. یعنی مجددا باید از عقل سوال کنیم که تو راجب مجتهد فراموشکار چی میگی؟ یا راجب این سمی که حالا احتمال دی شده کشندگی چی میگی؟ عقل دیگه حکم نمی کنه. حکم نمی کنه یعنی اون حکم نداره ها، مجددا باید داوری کنه. اما در شرع ما میتونیم داوری کنیم. خدا خیرشون بده، یه جون می نوشتن که پدر آدم در میاد تا دو خطش رو جا بیندازی. دوستان من نمیدونم شما با من دارید میاد جلو یا نه. اگر دقت کنید ما چه کار داریم می کنیم؟ چون فردا که شهادت امام جواد علیه الصلاه و السلام هست، امام هادی ببخشید، امام هادی علیه الصلاه و السلام هست، چون هفته آینده میلاد امام جواده، من ذهنم اشتباه کردم، شهادت امام هادی است و تعطیل پنجشنبه جمعه که داریم، شنبه دیگه میخوام بریم، میخوام یک روی بحثی مستقر بشید و قرار پیدا کنید. ببینید ما داریم اقوال در استصحاب رو بررسی میکنیم. تا اینجا بعد از اینکه اقوال رو شمردیم 12 تا 13 تا، بعدن گفتم 25 تا 24 تا 25 تا، بعد از اینکه اقوال رو شمردیم قرار بر این شد که بعضی از این اقوال رو که یه مقدار سنگینی داره یا طرفدار زیاد داره یا طرفداراش سنگینن بررسی کنید. قول مشهور آشنا شدید با دلیلش دیروز، قول شیخ انصاری رو آشنا شدید دیروز و پریروز، این قولم که یه چیز 12 بود آشنا شدید، تفصیل بین احکام عقلی و شرعی، با این اضافه که ما اینو نقدش هم کردیم، بلا ما قبلی ها رو نقل نکردیم هنوز، بنا داریم بعدا انشاءالله کمی که خیز خود برگردیم. خب این تا اینجا قول مشهور، قول شیخ، بازی تفصیلی از شیخ. اما قول دیگری که دوستان داری، حالا من این تفصیل جز اقوال نیاوردم، جز قول سوم تو برگه نوشتیم. ببینید این قولی که میخوام براتون عرض کنم و شما رو آماده کنم برای شنبه انشاءالله، نمیگم خیلی طرفدار داره، اما طرفدارای سنگینی داره. یکی از همون تفصیلات چند روز پیش بود، نمیدونم یادتون هست یا نه، بعضی ها میگفتن تفصیل در استصحاب بین حکم شرعی کلی و حکم شرعی جزئی، که اگر یادتون باشه من اینجوریش کردم، گفتم اگر شبهه شبهه حکمیه باشه، تا وقتی که شبهه شبهه موضوعیه باشه. اینو دوستان بلد باشید، هر جا میگن حکم کلی شبهه میشه حکمیه، هر وقت میگن حکم جزئی خارجی شبهه میشه شبهه موضوعیه. لذا اگر، حالا جالب اینه که دو تا نظر اینجا بود، در حکمیه جاری نیست، در جزئیه جاریه، این خیلی مهم نیست، من اینو شاید متعرض نشم. عکسش کنید، در حکمیه کلیه جاریه، ببخشید جاری نیست، در جزئیه جار. اینو اینجور گفتم، چجور گفتم؟ حالا عرض میکنم اگه اشتباه کردم لفظی، نه، اونی که الان میخوام بگیم اینه، استصحاب در شبهات حکمیه کلیه جاری نیست، در موضوعات خارجیه جاری است. اگر اشتباه لفظی کردم این مهمه. دو تا مثال براتون میزنم. بله، تیتر رو درست کنید. خوب شد تذکر دارید، تیتر رو درست کنید. الان اون چی که دارم میگم درسته، تیتر رو درست کنید. قول سوم، اعتبار استصحاب در شبهات موضوعیه جزئیه و عدمش در شبهات حکمیه کلیه. عکسش کنید، حالا عبارت رو میخواد یه عدم اینجا اضافه، اون اینو اصلاح کنید. خب خدا خیر بده به شما. دوستان این نظر، اون چی که من الان سراغ دارم، یکی مرحوم نراقی صاحب مستند استاد شیخ انصاری، یکی هم آقای خویی است، بعیده که منحصر به این دو نفر باشه. دوستان که گاهی میرن اقوال دنبال میکنن ببینن این نظر موقعیتش در کلمات چجوریه. خب برگه رو دارید علما یا ندارید؟ 1095. خب اول یه رو بی خودتون فکر کنید، خب این آقا از کجا این حرف رو زده؟ از روایات اینجور در آورده یا نه؟ بعدم دوستان با دقت این دو صفحه رو مطالعه کنید برای شنبه انشاءالله.